بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأروين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعدانه لأنصاره. بحث درباره توزیع بود. گفتیم که توزیع را در دو سطح میتونیم بررسی کنیم. یک بحث درباره این واقع میشه که وقتی محصولی از یک واحد تولیدی به دست آمد به کی تعلق داره و عوامل تولید چه سهمی در این محصول میتونن داشته باشن. به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه اسلامی تمام عوامل تولید در محصول سهم دارند، ولی چون شرایط زمانی و مکانی در کیفیت تأثیر این عوامل تولید تفاوت داره، درصد معینی در اصل قانون برای هر یک از عوامل تولید تعیین نشد. این توزیع باید عادلانه و بر اساس عدل و انصاف انجام بگیره و سهم هر کدام تعیین میشه، و اگر اجحاف و ظلمی انجام گرفت دولت دخالت میکنه و برمیگردونه به مجرای عادلانه خودش. در سطح دوم توزیع هنگامی مطرح میشه که سهم هر یک از عوامل تولید تعیین شده و هر کدام به عنوان مالک بخشی از محصول شناخته میشن. فرض فرمایید در یک مزرعه این کار شده و سهم کشاورز دو سوم محصول یا نصف محصول یا یک سوم محصول بر حسب انواع مختلف قراردادهایی که انجام میگیره تعیین شد. حالا کشاورزی که یک خرمن گندم داره، بدیهی است که همه این خرمن مورد نیاز خودش نیست و از طرفی نیازهایی به محصولات دیگه داره که در اختیار دیگران است. طبیعی است که در اینجا باید مبادله انجام بگیره، یعنی کشاورزی که گندم داره ولی فرش نداره یا سایر وسایل زندگی نداره باید گندم خودش را با اونها، گندم مازادش را با سایر محصولات مبادله کنه. این مبادله همان است که به یک معنا به طور کلی تجارت نامیده میشه و انواع و اقسامی در میان مردم و اغلا داره و همینطور از نظر اسلام هم پذیرفته شده که ساده ترین و رایج ترین نوعش بیع و شرا خرید و فروشه. در اینجا اگر کسانی قائل باشند به اینکه مالکیت محصول مال دولته، اصلا جایی برای این مبادلات باقی نمیمونه، یا بگن مال کل جامعه هست و هر کسی باید به اندازه نیازش از این محصولات استفاده کنه، باز جایی برای مبادلات باقی نمیمونه. یه دستگاه توزیع دولتی تشکیل میشه، دستگاهی که دولت باشه و یا به حسب اون تئوری اون وقتی که دولت هم هست میشه خود مردم این کار را به طور طبیعی انجام میدن. فرض کنید مثل باقی است که میوه‌دار است و هر گرسنه‌ای میاد به اندازه نیل و اشتها و نیاز طبیعیش از این میوه ها استفاده میکنه و میره. بنابراین این مسئله وقتی مطرح میشه که ما مسئله اول را حل کرده باشیم و به این نتیجه رسیده باشیم که محصولات باید تقسیم بشه بین عوامل تولید و هر کدام مالک بخشی از این تولیدات میشن، اون وقت نوبت میرسه به مبادله این ملک ها. قرآن کریم روش های معمول بین عقلا در داد و ستدها را امضا فرموده، فقط در بعضی موارد تصرفاتی انجام داده، محدودیت هایی را به وجود آورده که بر اساس تأمین مصالح جامعه بوده. یعنی تا اونجا دست مردم را در انتخاب کیفیت مبادله باز گذاشته که به نظام اقتصادی جامعه لطمه نخوره. اونجاهایی که با اون بینش عمیق خودش درک میکرده که بعضی از مبادلات موجب مفاسدی برای جامعه میشه، اون نوع مبادلات را منع کرده. برای نمونه دو گونه محدودیتی که شارع مقدس اسلام درباره کیفیت توزیع ثانوی در نظر گرفته یادآور میشیم. یکی معاملات ربوی است. مبادلات خواه مبادله جنس با جنس باشه یا مبادله جنس با پول باشه یا مبادله پول با پول باشه، گاهی ممکن است به صورتی انجام بگیره که با اون بینش عمیق اسلامی به صرف مسلمین و جامعه اسلامی نیست، موجب مفاسدی میشه. از جمله مبادله جنس به جنس است به این صورت که یکی از طرفین مقدارش بیشتر باشه، و یا مبادله پول با پول است در صورتی که یکی از طرفین مقدارش بیشتر باشه، اون هم گاهی به صورت بیع و شرا و ایناست و گاهی هم به صورت درسته. در حال معاملات ربوی که دوامش به این است که یکی از طرفین مقدار بیشتری، کمیت بیشتری از شیء مورد معامله را تصاحب می کنیم، چنین معامله ممنوع شده به خاطر مفاسدی که در بر داره. البته گاهی ممکنه یک فرضهایی بشه که مصالحی داشته باشه و جلو مفاسدش هم گرفته بشه، ولی برای اونها راه های دیگری بازه. مثلا فرض فرمایید کسی برنجی را کاشته و به دست آورده از نوع اعلا، قیمت این برنج، ارزش این برنج خیلی بیش از برنج های متوسط و نازله. مقداری که احتیاج داره به این برنج میتونه با برنج نازلتر تأمین کنه، غذاش رو از نوع نازلتری از برنج قرار بده، ولی برنج خودش از نوع اعلاست. خب شاید مصلحت او اقتضا بکنه که این نوع برنج را با نوع نازلتری مبادله کنه، کمیت بیشتری از برنج دریافت کنه تا اینکه مقداری از اون را خودش مصرف کنه و مقدارش هم را مبادله کنه با چیزهای دیگری. فرض کنید اگر محصول احتیاج به 100 کیلو برنج داره، الان 100 کیلو برنج اعلا داره، میتونه این 100 کیلو برنج را مبادله کنه با 200 کیلو برنج نازل‌تر، از 100 کیلوش برای مصرف خودش استفاده کنه، 100 کیلوش هم را مبادله کنه با چیزهای دیگری. خب از اون جهت که مبادله جنس با جنس هست، باید تساوی داره رعایت بشه. اگر یک جنس مرغوبی از برنج را با جنس دیگری بخوان مستقیما مبادله کنند ممنوع، مگر تساوی داشته باشه. ولی راه داره، میتونه جنس برنج خودش رو بفروشه، تبدیل کنه به پول، با پول برنج ارزان‌تری بخره. این کار میسره، مصلحت او هم تأمین میشه. اما اگر این راه باز باشه که جنس اعلا و نازلتر را با کمیت‌های مختلف بشه مبادله کنند، این ممکن است کسانی از این قانون سوء استفاده کنند و در نتیجه همون ضررهایی که بر ربا مترتب میشه، بر ربای در قرض، بر این هم مترتب میشه. شارع مقدس این جور معامله ای را که روی یک جنس با اختلاف در کمیت انجام میگیره ممنوع کرده، متا اون راه بازه که جنس اعلاشو تبدیل کنه به پول، بعد با اون پول جنس نازلتری به هر کمیتی لازم داره تهیه کنه. غرض ریزکاری هایی در احکام مبادلات در اسلام هست که شاید ما دقیقا نتونیم اسرار و حکمت هاش را بیان بکنیم، مثل همه اسرار و حکمت هایی که در سایر موارد در احکام اسلامی هست. ولی به طور کلی میتونیم این معنا را درک کنیم که شارع مقدس در مقام مبادلات، اونجایی که نهایتاً موجب ضرر اقتصادی بر کل جامعه میشده، اونها را راهاشو مسدود کرده، ممنوع کرده. مهمترین بابش باب رباست. گاهی گفته میشه که بسیاری از معاملات دیگه هم نتیجهش با ربا مساویه. فرض فرمایید چه فرق میکنه؟ گاهی میگن کسی پولی را به کسی قرض بده تا اون داره باش کار بکنه، ازش استفاده هایی ببره، و سر سال بیاد اون پول را به اضافه یک مقدار دیگری ادا کنه، ربای بر قرض. با کسی که خانه ای را به کسی اجاره میده و این خانه را بهش بر میگردونه با مقداری به عنوان اجاره این خانه، در اونجا پول بوده، در اینجا این هست، این دوتا نتیجهش یکیه. یا در بسیاری از معاملات، معاملهی که می کنند و صاحب جنس اون جنس را به قیمتی می فروشه که گرانتر از قیمتی است که خریده، و این به واسطه این بوده که مدتی این جنس را نگه داشته تا اتفاقا در شرایط خاصی موجب گرانی قیمت شده. خب این نوسانات در بازار هست، همیشه از قیمت ها کم و بیش کم و زیاد میشه. پس این شخص در اصل این که سرمایش و مدتی نگه داشته بوده، رسیده به این حدی که حالا میتونه با یک سود بیشتر این را بفروشه. سود گرفتن در معامله، در تجارت، مثل سود گرفتن در قرض است. اگه سرمایش هم با پولش را در اختیار دیگری قرار داده بود، بعد از مدتی یه مقدار بیشتر میگرفت. این چه فرقی میکنه؟ اتفاقا قرآن کریم همین مسئله را صریحا بیان میکنه. ذالک بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. کسانی بیع داد و ستد مشروع با ربای نامشروع را با هم مقایسه می کنند، میگن اینا مثل همه، فرقی نمی کنند، ولی اینها غافلند از مصالح و مفاسدی که بر اینها مترتب میشه و خدا بیع را حلال کرده ولی ربا را تحریم کرده. این مقایسات که در اثر جهل به اسرار و حکمت‌ها هست نباید ملاک قضاوت انسان قرار بگیره. اینجور مقایسات را درباره بسیاری از احکام تعبدی شرعی میشه انجام داد، ولی صحیح نیست، به خاطر اینکه نقطه های اختلاف برای ما روشن نیست. اون چه ما میبینیم و بهش توجه میکنیم جهات مشترک است. جهات اختلاف رو بهش توجه نداریم. اینه که قیاس میکنیم دو چیزی را با هم، میگیم اینا باید مثل هم باشه، در صورتی که از نظر شارع مقدس تفاوت هایی داره و بر اساس اون نقطه های اختلاف احکام مختلفی برای اونها وضع شده. اصولا یک بابی هست در فقه ما به خصوص، البته مذاهب فقهی مسلمین با هم تفاوت هایی داره، در بعضی از مذاهب برادران اهل سنت ما قیاس به عنوان یک راهی برای شناختن احکام و قانون معتبر شناخته شد، ولی در بعضی از مکتب‌های دیگر فقهی اهل تسنن و همچنین در مکتب فقهی شیعیان که مأخوذ از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست، قیاس در فقه ممنوعه. سرش هم همینه که احکامی که شارع مقدس وضع فرموده گوییم که طالب تابع مصالح و مفاسد است، اما این مصالح و مفاسد همیشه برای مردم روشن نیست، ولذا بسیاری از احکام را ما تعبدن میپذیریم. میدانیم که خدا چیزی را برخلاف مصلحت ما وضع نفرموده، ولی چنین نیست که همه اسرار و حکمتهاش را بدانیم، و گاهی هم که بعضی از احکام و اسرار را میفهمیم یا برای ما بیان میفرمایند حتی خود پیغمبر و امام گاهی علل و اسرار احکام را بیان میکنند، به اصطلاح به معنای علت تامه نیست، اینا حکمتهایی است که بعضی از آنها برای بشر شناخته شده یا قابل تبیینه. بسیاری از حکمتها هم هست که قابل تبیین نیست، یا اگر هم قابل تبیین بوده بیان نشده. به طور کلی ما در برابر احکام دین باید بر این اساس بپذیریم که احکامی است از خدا، خدا به مصالح ما آگاه تر است. دست کم به عنوان تشبیه بسیار ناقص رفتار ما در مقابل احکام الهی مانند رفتار مریضی باید باشه در مقابل نسخه دکتر. همونطور که مریض با اطمینان به این که دکتر آدم آگاهی است، درد او را تشخیص داده و درمانش هم را میدونه، نسخه او را بیچونه چرا میبره عمل میکنه، دست کم ما باید در مقابل احکام خدا این حالت رو داشته باشیم. خدا را بهترین طبیب دردهای خودمون بشناسیم، بدونیم مقایسه و کمبودها و دردهای فردی و اجتماعی ما را خدا بهتر از همه میدونه و راه درمانش هم را او بهتر از دیگران میدونه. اوست که ما را آفریده و بر همه جوانب ما آگاهی و احاطه داره. بنابراین احکامی که او برای ما بیان فرموده چه در زمینه‌های فردی و چه در زمینه‌های اجتماعی بهترین راهی است برای اینکه نیازهای ما تأمین بشه و به کمالاتی که میبایست برسیم. علاوه بر اینکه به فرض اینکه احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هم نبود، عبودیت اقتضا می‌کند که هرچی مولا و خالق و رب می فرماید بنده اطاعت کند، حتی ولو اینکه به ضررش هم باشد. بعد از اینکه ما پذیرفتیم که همه هستی ما از خداست و مال اوست، باید اراده و اختیار ما هم تابع اراده او باشه. اون چرا او می خواد ما بخواهیم، الکدم احکام تابع مصالح و مفاسد است. خدا برای اینکه ما به کمالاتمون برسیم این قوانین رو وضع فرموده و ما را راهنمایی کرده. عرض میکنم حتی اگر چنین چیزی هم نبود، وظیفه عبودیت ابتدا میکرد که اون را مولا فرمان میده ما اطاعت. به هر قدر این حالت در انسان تقویت بشه، انقیادش در مقابل خدا و اوامر خدا بیشتر باشه، به پرستش نزدیکتر است، کار او بیشتر جنبه عبادت پیدا میکنه و چون رنگ عبودیت بیشتری خواهد داشت، برای رسیدن به کمال هم مؤثرتر است. چون در جای خودش گفتیم که راه رسیدن به قرب الهی عبادت است، پذیرفتن فرمانهای خدا و پرستش کردن خداست. بنابراین ما همواره باید به عنوان یک مسلم کسی که تسلیم خداست، انقیاد داره در مقابل خدا، این روح را در خودمون تقویت کنیم. البته باید اسرار احکام را تا اونجا که میتونیم بفهمیم، تا اونجایی که بیان کردن فرا بگیریم. این ضرری نداره بلکه نفع هم داره، ما آگاه‌تر میشیم. اما این حالت باید در ما محفوظ باشه که ولو سر چیزی را هم نفهمیم، حکمت یک قانون الهی را درک نکنیم، با کمال انقیاد اون قانون را بپذیریم و در دل هیچ نوع نگرانی نداشته باشیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا من ما قضیت و یسلمو تسلیما. خدا قسم یاد میکنه، فلا و ربک، به خدای تو قسم. خدا خودش قسم میخوره، خطاب به پیغمبر فرماد قسم به پروردگار تو، مردم ایمان نمیارن تا این حالت رو داشته باشه. در مواردی که اختلافی بینشون پدید میاد، تو را حاکم و داور قرار بده. بعد هر چه تو داوری کردی با جان و دل بپذیرن و در دلشون هم احساس تنگی و ناراحتی و نگرانی نسبت به داوری تو نکنن. اون وقت اینا ایمان دارن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کسی ما شجر بینهم. در مشاجراتشون تو را داور قرار بدن، وقتی هم تو داوری کردی هر چی تو حکم کردی از جان و دل بپذیر. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا من ما قضیت. از داوری تو احساس نگرانی در دل خودشون نکنن و یسلمو تسلیما، و تسلیم مطلق باشه. این میشه ایمان. ما به عنوان یک مؤمن باید همواره این حال را در خودمون تقویت کنیم نسبت به فرمان امام پیغمبر، که همه منتهی میشود به فرمان خدا، چنین حالت انقیاد و تسلیم مطلقی را داشته باشیم و چون و چرایی در احکام و در داوری های قضات اسلامی، اونجا که بر اساس حق و عدل اسلامی هست، بر طبق قوانین اسلامی هست، احساس هیچ ناراحتی نداشته باشیم. به هر حال ما در صدد این نیستیم و چنین ادعایی هم نداریم که تمام احکام اسلام را بتونیم تمام اسرار و حکمت‌هاش را بیان کنیم و اونچنان فرمول دقیقی از حکمت‌ها و اسرار ارائه بدیم که دقیقاً اون قالب حکم را مشخص بکنیم. ما چنین ادعایی نداریم، بلکه ادعا برخلافش داریم که ما همه اسرار و حکمت‌های احکام را نمی‌دانیم. ولی این مانع از این نباید بشه که تمام دقایق احکام را اونچنان که خدا و پیغمبر فرمودند در بس به طور کامل بدون چون و چرا بپذیریم و عمل کنیم. و این اقتضای اسلام به معنای تسلیم و انقیاد و اقتضای ایمان ماست. ولی در مقام مواجهه با دیگران میتونیم به صورت کلی توضیحاتی، تبییناتی برای قوانین مختلف اسلامی و از جمله در اقتصاد بکنیم. ولی نباید فکر کنیم که اگر یک حکمتی را برای یک حکمی بیان کردیم این تمام ملاک است. اگر شبیه این ملاک در جای دیگری یافتیم باید بگیم همون حکم را باید داشته باشیم. اگر یک جای دیدیم مثلا منافعی که بر اجاره مترتب میشه شبیه منافعی است که بر ربای در قرض مترتب میشه، باید بگیم پس اجاره هم ممنوع است. بیع و اجاره و سایر چیزها بر همون اساسی که در قوانین مقدس اسلام بیان شده از احکام ثابت و قطعی اسلام است. هیچ وقت این احکام لغو نمیشه، نسخ نمیشه، از احکام ثابت اقتصادی اسلام. حکمت چی هست؟ بعضی ها شما ممکنه بفهمید، بعضی ها شما ممکنه نفهمید. ما حق نداریم که دو چیز رو با هم مقایسه کنیم در اون جهت مشترکی که میدانیم و بگوییم حتما باید حکم این دوتا یکی باشه، چه بسا اختلافاتی بین اونها باشه که ما ندانیم، توجه بهش نداشته باشیم. از این جهت هست که در فقه شیعه به خصوص جلو قیاس و عمل به رأی گرفته شده. شما کتاب اصول کافی را باز کنید، بابی داریم درباره قیاس و بدعت و عمل به رأی. اونقدر روایات در این زمینه در مذمت کسانی که عمل به قیاس میکنن وارد شده که آدم تعجب میکنه، و وقتی رفع این تعجب میشه که اون جو فقهی اون زمان رو در نظر بگیره که چگونه فقهای عامه و فقهایی که در خدمت دربارهای عملی و عباسی بودن چگونه با احکام اسلام بازی میکردن، با قیاسها و رأیهای خودشون قوانین جدید درست میکردن، بدعتها در دین میگذاشتن، و مکتب فقه جعفری در مقابل این مکتب های فقهی آنچنان مبارزه کرده که این همه روایات در مذمت قیاس و عمل به رأی از اینها وارد شده. داستان های بحث زیادی بین امام صادق سلام الله علیه و ابو حنیفه که یکی از ائمه فقه بعضی از طوایف اهل تسنن هست در همین زمینه وارد شده که امام ازش سوال میکنن که موقعی که تو نصی از کتاب سنت نداشته باشی چگونه فتوا میدی؟ میگه که با رأی خودم، با نظر خودم اجتهاد میکنم، قیاس میکنم، میبینم در سایر احکام موارد مشابه چه حکمی هست، اجتهاد میکنم به نظر خودم. این اجتهاد غیر از اجتهادی است که ما در فقه داریم، یعنی بدون مدرک صرفا به اقتضای سلیقه شخصی و نظر شخصی فتوا دادن، اجتهاد و برأیی غیر از اون اجتهادی است که ما در فقه خودمون داریم و میگیم باید از مجتهدین تقلید کرد، این کلمات موجب اشتباه نشه. اون وقت که میگفت اجتهد و برأیی منظور این بود که با اینکه آیه ای نیست، روایتی هم دلالتی بر این نداره، به دست من نرسیده، اما اینا موارد رو با هم مقایسه میکنن در اثر شباهت هایی که داره، نظرم این میشه که اینم باید اینجور باشه، طبق همون فتوا میدن. حضرت مواردی رو برای ذکر میفرمایم، میگن چگونه اینها رو با هم مقایسه میکنیم، رأی تو در این زمینه ها چیه؟ در روایات داستان های مفصلی از این گفتگوها بین امام صادق سلام الله علیه و ابو حنیفه نقل شده و همینطور بعضی دیگه از فقهای عامه. مثلا امام سوال میکنن ازش که به نظر تو بول نجستر است یا منی؟ میگه بول نجستر. میگه پس چطور هست که برای بول نباید غسل بکنن؟ آیا اینو میشه با هم دیگه قیاس کرد؟ چون بول نجس تر است پس باید یک حکم سخت‌تری هم داشته باشه. پس خوب آدم وقتی بول میکنه غسل بکنه، یک تکلیف شاغلی بشه. گفت نمیدون. فرمودند به نظر تو نماز واجب تر است یا روزه؟ گفت نماز. حضرت فرمودند زن در موقع قاعدگیش نماز نباید بخونه، روزه هم را نباید بگیره، اما بعد روزه را باید قضا بگیره، اما نماز دیگه نباید قضا کنه. اگه همینجوری میشه گفت چون نماز واجب تر است پس باید یک احکام سختری هم داشته باشه، بیشتر بهش اهمیت داده بشه، قضا هم باید بشه، پس زن در موقع قاعدگیش که نماز نمیخونه بعد از قضا شروع کنه، با حال اون که قضای نماز برای ایام قاعدگی واجب نیست، اصلا واجب نیست که مشروع نیست، ولی قضای روزه واجبه، روزه رو نباید بگیره بعد از قضا شروع کنه. چگونه این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم؟ و چندین مسئله دیگرات در مورد قصاص و دیات و اینها حضرت برای ذکر کردن. بعد درموند تو اینا احکام قطعی اسلام بود، اینا را که دیگه نمیشد درش اجتهاد بکنه. بعد حضرت میفرماید اگر اساس فقه اسلامی و دین و شریعت بر قیاس قرار داده بشه، دین باطل میشه، دین از بین میره، برای اینکه ما مصالح و مفاسد همه چیز رو نمیفهمیم. حتما اینا یک مصالح دقیقی داره، ولی همه ما عقلمون بهش نمیرسه، فرمولش رو نمیتونیم کشف کنیم. بله در یه مواردی میفهمیم، یه مصالحی لحاظ شده، گاهی امام فرموده، گاهی خود قرآن اشاره فرموده، گاهی پیغمبر بیان فرموده. در بعضی موارد که ممکنه از علوم استفاده کنیم برای کشف مصالح احکامی، هیچ عیبی هم نداره، اما نباید اونچنان باشیم که تا مصلحت چیزی را نفهمیم نپذیریم، و برعکس در یه مواردی هم که نمیدانیم خودمون قیاس کنیم. این دینی دیگه باقی نمونه. تشدیدات خیلی زیادی شده در این که مبادا روش قیاس را در فقه به کار ببرید. اول من قاصه ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود. شما اگه اون راه را برید به همون نتیجه منتهی میشید که ابلیس منتهی شد. اگر بخواید دین خودتون را با عقل خودتون بفهمید، دینی باقی نمیمونه، لمحقت دین. بنابراین روش خطرناکی است. کسانی که ولو ابتداءن یا در واقع چرز بکنن اعتقاد به اسلام هم دارن، اما گاهی از این سخنان میگن، باید توجه داشته باشن. این از همون راه خطرناکی بود که کسانی رفتن و به نتیجه زوال دینشون رسیدن. ما باید توجه داشته باشیم این روش های محکوم و مطرود از نظر فقه اسلامی را به کار نگیریم. بله اون جاهایی که اسرار و حکمت های بعضی از احکام بیان شده در همون حدی که بیان شده یا حدی که علم بهش رسیده یا تجربه نشون میده میپذیریم، تبیین میکنیم، اما نه به عنوان علت تامه که این است و جز این نیست. باید همواره این جهت را رعایت بکنیم که ممکن است ده ها و صد ها مصلحت دیگری باشد که ما ندانیم، و این مجوز این نمیشه که موارد را بر هم قیاس کنیم و بگیم چون اینجا اینطوره پس باید اونجا هم اینطور باشیم. خب یه بخش دیگه هم مونده در اقتصاد که اونم را به طور اجمال عرض کنیم و بحث ما را در زمینه معارف قرآن در اینجا خاتمه بدیم، و اون مسئله مصرف. در اقتصادهای سیستم‌های مختلف اقتصادی، اونهایی که مالکیتی برای یک کالایی قائل هستن در مقام مصرف قانون خاصی ندارن، یعنی بعد از این که محصول بین عوامل تولید تقسیم شد، سهمی هم مثلا به کارگر و کشاورز رسید، مصرف کردنش دیگه از نظر قانون حد و مرزی نداره، مالشو دیگه هر کاش میخواد بکنه. میبینیم که بسیاری از تولید کنندگان در کشورهای سرمایه داری گاهی تولیدات خودشون را نابود میکنن برای اینکه قیمت بازار نشکنه. داستانهای عجیب و غریبی نقل میکنن، همه شنیدید، گاهی میلیونها تن محصولات را میسوزونن یا به دریا میریزن برای اینکه قیمت بازار نشکنه و لوال منافع اقتصادی سرمایه داران باقی بمونه و محفوظ باشه، منافعشون تأمین باشه. گاهی حاضر میشن اینجور ضررها رو تحمل کنن تا نرخشون خلاصه نشکنه. گفت سرمو بشکن و نرخمو نشکن. اینا همینجوره میکنه. اما در اسلام چنین نیست. حتی بعد از اینکه کسی مالک دسترنج خودش شد، همون محصولی را که با کد یمین و عرق جبین به دست آورده و سهم عادلانه خودش را ازش گرفته و مالک شده، در این حال در مصرف آزاد نیست. باید مصالح جامعه اسلامی را در مصرف رعایت کنه. معذرت میخوام قبل از اینکه مطلب بگم، یه مطلب قبلا اشاره کردم فراموش کردم تمامش کنم. گفتم یکی از احکام مهم اسلام در مورد توزیع رباست، یکی دیگه شاید فراموش کردم بگم، اون دیگرم مربوط به احتکار بود که مردم حق ندارند ارزاق عمومی را، چیزهایی که مورد احتیاج عامه مردم هست، اینها را برای انگیزه های شخصی احتکار کنند. این با اینجا هم فل جمله ارتباط پیدا میکنه. خواستم اشاره کرده باشن که مطلب ناقص نباشه. به هر حال در مورد احتکار اولا قانونا حرام است و اگر کسان این گناه را مرتکب بشن و احتکار بکنن، دولت میاد و اموالشون را مصادره میکنه. حالا چگونه مصادره میشه؟ جزئیاتش در فقه باید تبیین بشه، ولی به هر حال اینجا از جاهاییست که دولت اسلامی اعمال زور میکنه و برخلاف اراده مردم، اراده مالکین مشروع و قانونی تصرفاتی انجام میده. به هر حال در مورد مصرف هم باز شارع اسلام قوانین میده. گاهی در شرایط عادی که نیاز مبرمی فوق العاده‌ای به یک کالایی نیست و جریان بازار جریان عادی خودش را طی می‌کنه، وقتی اموالی را به دست آوردن از راه مشروع طبق قوانین در مصرف می‌بایست رعایت اسراف و تمزیر را بکنند. اونگونه مصرف نکنند که موجب اتلاف و ضرر و اینها بر خودشون یا بر دیگران میشه. کسانی هستن اموال زیادی به دست آوردن، حالا یا مشروع یا نامشروع، بنا را هم میگذاریم بر اینکه مشروع باشه، ولی در مقام مصرف حق ندارن هر جوری دلشون میخواد مصرف کنن. دو نکته در اینجا لحاظ شد، بلکه میشه گفت از یک نظر سه نکته. یکی، اسراف در مصرف گاهی موجب ضررهای بهداشتی برای خود اشخاص میشه. خب نمونه های فراوانی داره، غالبا این شکنبارگان و پرخورها و پولدارها و مترفین و اینا مبتلا به یک امراضی میشن که هیچ وقت فقرا به اون امراض مبتلا نمیشن، در اصل همین پرخوری ها و شکنباری هاست. یک امراضی از مخصوص پولدار هاست که در اصل همین چیزا پیدا میشه. فقرا از این چیزا راحت هست. این در اصل اسراف در مصرفه. مصرف بیجا و پرخوری های مضر موجب امراضی میشه و خودشون مبتلا میشن. این یه نکته که باید، یعنی میشه بگیم لحاظ شده در تحریم اسراف. دوم نکته اخلاقی و روانی است، یعنی کسانی که در مصرف اسراف میکنند به نعمتهای خدا بی اعتنا میشن. خدا میخواد ارزش نعمتها برای بندگانش روشن باشه تا در مقام شکرگزاری از این نعمتها بر بیان و به وسیله شکر به قرب او نائل بشن، که شکر گفتیم در جای خودش نوعی عبادت است، بلکه یکی از بهترین عبادات است. اما مردمی که نعمتهای زیادی را ریخت و پاش میکنند، ایجا مصرف میکنند، اینا نسبت به نعمتهای خدا بی اعتنا میشن، دیگه ارزشی براش قائل نمیشن. و این چیزیست که تجربه شده است و همه هم میدونیم، داستانهایی هم هست، جوکهایی هم هست در این زمینه که آقایون اطلاع دارن، دیگه احتیاجی نیست که وقتشون رو بگیم. بله، کسانی فکر میکنن که نعمتهای خدا را باید همینطور بی حد و حصر و بی حساب هر جور دلشون میخواد به هر شکلی مصرف کنن. اینا ارزش نعمتهای خدا را درک نمی کنن و موجب این میشه که در مقام شکر برنیان و از این نعمت الهی و از این راه سعادت محروم بمونن. این هم نکته اخلاقیش، ولی نکته اجتماعی هم داره. برای اینکه وقتی نعمتهایی در دست به کسانی بی جا مصرف شد، خواه ناخواه کسانی هم از این نعمتها محروم خواهند موند و این باعث این میشه که دیگرانی که کمتر بهره‌مند از این نعمتها هستند، یک بدبینی براشون پیدا بشه نسبت به کسانی که بهره بیشتری دارند. و این بدبینی ها کم کم مبدل به کینه های عمیق میشه و کم کم سر به شورش ها و فتنه ها و آشوب ها در میاره. برای اینکه این جور مفاسد اجتماعی بار نشه، باید در مصرف هم میانه روی کرد. زیاده روی در مصرف، مخصوصا اون مصارفی که در جلو در منظر و مرآی دیگران هست، در مرآی مردم فقیر و مستضعف و محروم هست، باعث این میشه که چنین مفاسد اجتماعی به وجود بیاد و کم کم به اختلال نظم جامعه بیانجامه. این یکی از حکمتهاش میتونه باشه. به هر حال اسراف و تبذیر در مقام مصرف ممنوع است و حتی اگر کسانی اقدام به اسراف و تبذیر بکنند به صورتی که جنبه علنی پیدا کنه و دیگران هم ببینن که اینا اسراف و تبذیر میکنن، حاکم شر در یک مرحله و عموم مردم در مرحله دیگری حق دارن که جلو او را بگیرن به عنوان نهی از منکر. و حتی گاهی ممکن است در موارد موجب تعذیر هم از طرف حاکم اسلامی بشه. به هر حال چون هر گناهی که علنی انجام میگیره، حاکم حق داره که برای جلوگیری از اون گناه بر اساس مصالحی که در با شرایط زمانی و مکانی درک میکنه تعذیراتی رو در نظر بگیره. بنابراین اسراف و تبذیر باید در زندگی مؤمنین و کسانی که واقعا ایمان به اسلام و قرآن دارن حذف بشه. مصرف باید عادلانه و معتدل و بر اساس میانه روی باشه. البته تنگیری در مصرف هم اون هم ضررهایی داره. کسانی اونقدر بر خودشون تنگ بگیرن که نیازهای طبیعی خودشون و خانوادشون تأمین نشه، اون هم مفاسدی داره. زمینه را برای پیدایش امراض فراهم میکنه، ضعف و ناتوانی در بدن ایجاد میکنه که نتونن وظایفشون را درست انجام بدن. گاهی ممکنه به امراض و بیماری های روانی هم بیانجامی، مخصوصا سختگیری بر خانواده، چون افراد بالغ خانواده میتونند روی خودسازی هایی که انجام دادن و کمالات اخلاقی که پیدا کردن تا حدی سختی ها و تنگی ها را تحمل کنند، ولی بچه ها و افراد ضعیف خانواده که اونجا رشد فکری و اوج معنوی را ندارن، تحملش برایشون سخته. وقتی در یک خانواده بر کودکان و افراد ضعیف خانواده سخت گیری بشه، اینها عقده هایی براشون به وجود میاد و ممکنه همینها منشأ یک مفاسدی بشه. بسیاری از ناراحتی هایی که در جوانان ناهنجار به وجود میاد در اثر عقده هایی است که از رفتار پدر و مادر در خانواده که گاهی هم زیر پوشش اسلامی و اخلاقی انجام میگیره به وجود میاد. پدری مثلا در خانواده بخیل، ممسکه، پول دوسته، میخواد ذخیره کنه، صرف نکردن از کنم مایحتاج زندگی را اسمشو میذاره قناعت، یا اسمشو میذاره زهد، یا میگه جلوگیری از اسراف. بر خانوادهش تنگ میگیره، بچه ها و افراد ضعیف خانواده اینو تحمل نمی کنه. یک عقده ای نسبت به این پدر و مادر و نسبت به اون قانونی که این پدر و مادر ازش دم می زنن درشون به وجود میاد. میگن اگر دین اینه ما این دین رو نخواست، اگر این نظام خانوادگی زهی هست که پدر و مادر اینقدر بر ما تحکم داشته باشن، ما این خانواده رو نخواست و موجب رفتارهای ناهنجاری میشه و بالاخره به فسادهای اجتماعی میکشه. این است که در این حال که ما باید در مصرف از اسراف و تبذیر خودداری بکنیم، باید این نکته ها رو در نظر داشته باشیم. و این است که در اسلام توسعه بر ایال از مستحبات. خود شخص ممکنه سختی‌هایی رو تحمل کنه اگر عاقلانه باشه و بر اساس مصالحی باشه، اما برای افراد تحت تکفلش باید توسعه بده. اونا همه این بینش را ندارن، اینجور ساخته نشدن، این رشد را پیدا نکردن که هر گونه سختی را تحمل کنن. بله، البته باید سعی کرد که افراد خانواده هم را ساخت، ولی مادامی که ظرفیتش را ندارن باید در اونا توسعه داد تا به اون مفاسد منتهی نشه. این است که در قرآن کریم روی این مسئله هم تکیه شده که هم از اسراف خودداری کنی، هم از تنگیری، از امساک هم باید خودداری کرد. راهی میانه اتخاذ کرد در مصرف که هم مصالح فرد و خانواده تأمین بشه و هم مصالح جامعه. امیدواریم خدای متعال به همه ما یک بینش وسیع و فراگیر و عمیق نسبت به اسلام و قرآن مرحمت بفرماید، دلهای ما را به نور ایمان منور بفرماید و توفیق عمل به همه دستورات فردی و اجتماعی اسلام را به همه ما مرحمت کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.